أن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.
أذان ظهر به افق تهران از رادیو فرهنگ، مؤذن آقای حسین علی شریف.
الله اکبر، الله اکبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن علي ولي. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. الله أكبر، الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
آقا بیا تا زندگی معنا بگیرد، شاید دعای مادرت زهرا بگیرد. آقا بیا تا با ظهور چشمهایت این چشمهای ما کمی تقوا بگیرد.
به طه به یاسین به معراج احمد به قدر و به کوثر به رضوان و طوبی به وحی الهی به قرآن جاری به تورات موسی و انجیل عیسی بسی پادشاهی کنم در گدایی چو باشم گدای گدایان زهرا. چه شبها که زهرا دعا کرده تا ما همه شیعه گردیم و بیتاب مولا غلامی این خانواده دلیل و مراد خدا بوده از خلقت ما. مسیرت مشخص امیرت مشخص مکن دل دل ای دل بزن دل به دریا که دنیا که دنیا که دنیا به خسران عقبا نیرزد به دوریز اولاد زهرا نیرزد و این زندگانی فانی جوانی خوشی های امروز و اینجا به افسوس بسیار فردا نیرزد.
اگر عاشقانه هوادار یاری اگر مخلصانه گرفتار یاری اگر آبرو میگذاری به پایش یقیناً یقیناً خریدار یاری. بگو چند جمعه گذشتی ز خوابت چند دازه در نطبه ها زاری آبی به شانه کشیدی غم سینه اشرا و یا چون بقیه تو سربار یاری. اگر یک نفر را به او بس کردی برای سپاهش تو سردار یاری. به گریه شبی را سحر کردی یا نه چه مقدار بیتاب و بیمار یاری. دل آشفته بودن دلیل کمی نیست اگر بیقراری به دنیار یاری و پایان این بیقراری بهشت بهشتی که سرخوش ز دیدار یار. نسیم کرامت وزیدن گرفته و باران رحمت چکیدن گرفته مبادا به دوزی نگاه دلت را به مردم که بازار یوسف فروشی در این دوره بد شدیدن گرفته. خدایا به روی درخشان مهدی به زلف سیاه و پریشان مهدی به قلب رعوفش که دریای داغ است به چشمان از غصه گریان مهدی به لبهای گرم علی یا علیش
به ذکر حسین و حسن جان مهدی، به دست کریم و نگاه رحیمش، به چشم امید فقیران مهدی، به حال نیاز و قنوت نمازش، به سبحان 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 مهدی، به برق نگاه و به خال سیاهش، به عطر ملیح گریبان مهدی، به حج جمیلش، به جاه جلیلش، به صوت حجازی قرآن مهدی، به صبح عراق و شبانگاه شامش، به آهنگ سمت خراسان مهدی، به جان داده های مسیر عبورش، به شهد شهود شهیدان مهدی، مرا دائم الاشتیاقش بگردان، مرا سینه چاک فراقش بگردان، تفضل بفرما بر این بنده بی سر و پا، مرا همدم و محرم و همرکاب سفرهای سوی خراسان و شام و عراقش بگردان. یا مهدی
اللهم عجل ولی کل فرج. قبول باشه نمازهای اول وقت شما نمازگزاران عزیز به درگاه خداوند بلند مرتبه. ساعت 13:12:47 است و ما با ادامه برنامه زنده در قلمرو فرهنگ از رادیو فرهنگ در کنار شما هستیم. پیامک‌های بسیار زیادی رسیده در خصوص اینکه از شما پرسیدیم سنگ صبور شما کیه و شما با کی درد دل می‌کنید. شماره تلفن های ما 220-485 و 220-588-20 با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه ما هم 30558. آقای محمد حسین عسکری از استان قزوین گفتن با سلام و عرض خسته نباشید به تمام عوامل زحمتکش رادیو فرهنگ، سنگ صبور من اول خدا بعد همسرم.
بنده با خداوند بزرگ راز نیاز می کنم و همیشه بیاد او هستم و مشکلاتم را خداوند بزرگ می تواند بردارد. در پناه ایزد منان پرگشاد استان کرمانشاه شهرستان گیلانقب، خدا نگهدار.
خانم سریا پرکار از نقده در پیامکشون نوشتن با سلام و خسته نباشید به حضور شما، سنگ صبور من اول خداوند متعال بعد برادرم عسکر که واقعا من مدیون خوبی هاش هستم. آقای ابراهیم صدیق از گلپایگان در پیامکشون نوشتن سنگ صبورم فقط دخترم ناهید خانوم، به عشقش صبح میرم به امید خدا سر کار، عصرم برمیگردم، انشالله که زنده باشن. آقای بهزاد شیخی از شهرستان خان میرزا گفتن که سلام، باید آدمش رو پیدا کنی باش درد دل کنی، کسی که بشناسی بهش اعتماد داری و امتحانش رو پس داده باشه که حرفت رو نگه داره و سوء استفاده هم نکنه. آقای نهضت سفری از رضوان شهر گیلان گفتن با عرض سلام و خسته نباشید به عوامل برنامه و مجری توانمند، اگر مشکلی داشته باشم با شهدا و امام شهدا درد دل میکنم و پدر صاحب علی و مادر مهجوین، به اونا سلام و ارادت دارم. ارادتمند شما نهضت سفری از رضوان شهر گیلان، سلامت باشید.
من سکاف میگه سید حسنی از جمع دره.
در این لحظه ارتباط تلفنیمون برقرار شده با آقای عبدالرضا مجدی که بر خط برنامه زنده در قلمرو فرهنگ هستن از رادیو فرهنگ. آقای مجدی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به این برنامه.
درود بر شما، سپاسگزارم در خدمتتون.
متشکرم. امروز هم یک مسجد معرفی میکنید؟
بله، در واقع مسجدی رو در کنار بافت میتونیم بگیم قلعه بسیار منحصر به فردی در استان فارس که در همه جای شاید دنیا شناخته شده بوده، از دوره قاجار حداقل از قرن 19 هم میدونیم که مستشرقین زیادی به این شهر یا حالا یک زمانی میتونیم بگیم که یا روستای بزرگی بوده که بر سر راه کاروان روی ساخت کاروان سرهای شاه عباسی بوده که اون 999 کاروان سرهای شاه عباسی که همین کاروان سرهای در واقع عزت خواست هستش. روستا روستای ایزدخواست یا در قدیم حالا اگر مهمتر بوده شهرک ایزدخواست یا قلعه یا دژ ایزدخواست مجموعه ای رو نشون میده که ما وقتی به سمت آباده میریم اولین شهر قدیمی که اونجا هستش یا روستایی که به صورت قلعه‌ای هست به روی ارتفاع خودش رو نشون میده دارای یک بافت ویژه‌ای هست، چون اینا در واقع روی یک صخره بلند یه بخشی رو به صورت پایینش هم به یک حالت استحفاظی داره که در واقع همزمان که یک قلعه ساخته شده در روی این صخره طبیعی عریب و بلند شبیه کشتی بزرگ تقریبا فرض بکنید، پایینش هم یک حالت در واقع یک چاله بلندی دورش هستش، دور کارو گرفته، یک خندق در واقع هستش، این خندقی که این محافظت میکرده قدیم مردم این منطقه رو. خب خود روستا در دشت هم گسترده هست، زمینای کشاورزی اونجا وجود داره، بناهایی وجود داره که بعضیش 5 طبقه بوده، یعنی باریک همجور میره بالا شبیه آپارتمان در نظر بگیرید. عکسایی که میبینیم از دور قاجار به ما نشون میده که ایزدخواست اون موقع با امروز چقدر تفاوت داشته و اینجا از 3 طرف روی ارتفاعه، یعنی شما به راحتی نمیتونستید وارد این مجموعه بشید. در میانه این صخره طبیعی اون بالا یک گنبدی وجود داشته که امروز متاسفانه مثل سابق نیستش و یک چهارتاقی بسیار مستحکمی که بخشایش هنوز از گنبدش هم موجود هستش، یعنی سرپا هستش، با ساخت بسیار ویژه که حد میزنن که این یک، حالا میگن که آتشگاه، یک چهارتاقی بر صورت بوده که این از یک طرف گسترش پیدا کرده به مسجد تبدیل شده که از مساجد صدر اسلام هست. ولی بعضی از محققین رشته معماری معتقد هستن که بعد معماری تاریخی ایران که این بنا در دوره صفاری در واقع به این شکل در اومده و حتی خودش مال دوره ساسانی نیست. و یک نکته ای که ما باید عرض بکنیم که در مورد سر از مساجد هستش، چون دوستان که تشریف میبرن در فضای مجازی ممکنه اینو بخونن، خب خیلی از این فضای مجازی معروفی که خیلی میرن توش، مال اسمش نمیارم به دلایلی، زود میرن اولین چیزی که میبینن اونجا هست. همه نوشته شده که مثلا فلان جا آتشگاه بوده. این هر چهارتاقی اولا آتشگاه نیست، چون کارکردهای متنوعی داشته و اثباتش هم به این راحتی نیست. شما بخواید بگید که هر بنایی که چهارتاقی بوده تبدیل شده به مسجد، این یه پروسه طولانی رو داشته که الزاماً آتشگاه نبوده، چون خیلی از همین آتشگاهایی که ما به اصطلاح حتی درش آتش روشن می‌شده اینا در واقع علامت بوده، یعنی برای چون رو ارتفاع هم قرار داشته بعضی‌ها، هم مسیر کاروانسرا اینا. خب کاروانسراش هم هست، دوستان اگه بخوان تحقیق کنن، پل هم هست، پل دوره صفوی، کاروانسرای مهمی هم بوده. از حضور شما سدی هم اونجا هست و آثار متعدد دیگری که میتونن ببینن. و ای کاش که اینجا اگر مرمت میشد مثل قلعه بند در واقع، میتونه از لحاظ گردشگری هم بسیار جاذبه وسیعی رو فراهم بکنه.
گفتید که این مسجد در روستای ایزدخواست قبلا در دوره گذشته دورش خندق بوده، الان هم هست؟
کلا دوره کل این 300 خورده ایم تقریبا 350 متر این صخره بلند هستش، دور کلش خندقه.
بله
الان هم هست، منتها درش آب نیست. یه زمانی اونجا رودخونه که بوده الان هست، مثلا زمستونا به صورت مسیل در میاد. یک زمانی اونجا آب زیادی داشته که امروزه دیگه نیستش و زمینه کشاورزی که اونجا هست، خب اینا دهقان بودن در زمان قدیم.
بله.
عکسای دوره قاجاری بسیار جالبه که کسی بخواد ببینه به اونا رجوع بکنه، مثلا آنتون سرجگین عکس خیلی خوبی داده یا چند نفر دیگه.
درسته.
که نشون میده که این شبیه این کارتونای قدیمی شما نگاه میکنید یه دژای بود که درش باز و بسته میشد.
بله.
روی دقیقاً اون شکلی بوده، یعنی یک پل متحرکی داشته که پل جمع میکردن دوباره میوردن پایین، که این پل الان دیگه نیست. خیلی جالبه، این میتونه فوق العاده خیال انگیز باشه برای کسایی که کار انیمیشن میکنن، در نظر خیلی
برن از نزدیک ببینن،
انگیزه جالبی میتونه ایجاد بکنه.
خیلی ممنونم از شما آقای مجری، با شما خدافظی میکنم تا روزی دیگر و برنامه دیگر. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. آن یکی دائم ز بیخیشی خیش ناله می کردی ز درویشی خیش. گفتش ابراهیم ادهم ای پسر، فقر تو ارزان خریدستی مگر. مرد گفتش که این سخن ناید به کار، کس خرد درویشی آنگه شرم دار. گفت من باری به جان بگزیدم، پس به ملک عالمش بخریدم. میخرم یک دم به 100 عالم هنوز، زان که به می ارزدم هر دم هنوز. ابراهیم ادهم چهره شناخته شده در عالم عرفان است. زندگی او مملو و از خاطراتی است که حتی برخی از محققین و اهل تحقیق در پژوهش‌های خود، خاصه در دنیای مغرب زمین، این شخصیت را با شخصیتی مانند بودا هم مشابه و حتی برخی یکی دانستند. اما حقیقت آن است که ابراهیم ابن ادهم با بودا تفاوت بسیار دارد. درست است که آنها با یکدیگر مشابهت های هم دارند و چه بسا که در احوال زندگی خیش اشتراکاتی. مثلا بودا شاهزاده بوده است و ابراهیم نیز به عنوان شاهی در قلمروی زندگی می کرده است، به طوری که گفتند او پادشاه بلخ بوده است، دارای امکانات بسیار، مال و ملکت فراوان، اما به یک باره یا با یک ندای درویشی یا با یک ندای غیبی و هاتفی یا با سخن یک رهگذر درویش معابی از آنچه که داشت گذشت و به دنیای دیگر خود را متصل نمود. درباره این ابراهیم سخن فراوان است. در تذکرة الاولیاء فریدالدین عطار نیشابوری هم اشاره های نیکویی از او رفته است. این حکایتی که عطار در منطق الطیر از او نقل می کند هم بی ارتباط با موضوع خود ابراهیم نیست و حتی اشاره‌ای به احوال خود او هم دارد. آن یکی دائم ز بیخیشی خیش ناله می کردی ز درویشی خیش. یک کسی از اینکه فقیر درویش بیچاره است این ناله می کرد، اظهار عجز و لابه می کرد که خدایا این چه وضعیتی است من دارم، این چه فقری است که بر من عارض شده است، از این فقر، از این درویشی هیچ چیزی عاید من نشده است. خب کسانی که در مسیر سلوک الالله گام برمی‌دارند، چه بسا که با مشکلات فراوانی خاصه در زمینه مسائل مالی و معیشتی مواجه بشوند. اگر این فقر و درویشی را می‌خواهند تا به آن مقصد عالی نائل شوند، باید همه اینها را تحمل بکنند. گرچه معنای فقر صرفا فقر مالی و مادی نیست، بلکه فقیر خود را در مقابل آن غنی فقیر می داند، خود را هیچ می داند، حتی از آنچه که بهره‌مند و برخوردار است هم برای آن هیچ ارزشی قائل نمی شود. علی حال آن یکی دائم ز بیخیشی خیش ناله می کردی ز درویشی خیش. ایهی ناله می کرد. ابراهیم دیدش، ابراهیم ادهم باش برخورد کرد، مواجه شد، گفتش ابراهیم ادهم ای پسر، فقر تو ارزان خریدستی مگر؟ بابا این فقری که تو داری، حالا مقصود ابراهیم البته فقر درویشی است، فقر عارفان است، چه بسا که اون حالا بیشتر به اون فقر معیشتی و مادی نظر داشته. گفت این فقر عرفانی که برای تو پیش اومده، این فقیر بودن، این خیلی ارزش، من تو ارزون به دستش آوردیه. مرد گفتش که این سخن ناید به کار، این حرف تو که به درد ما نمیخوره که، کس خرد درویشی آنگه شرم دار. اصلا کسی درویشی رو میخره؟ کسی بابت این چیزی میده؟ همین درویشی بری جلوی در یه نونوایی دوتا نونم بد نمیده، این که فایده نداره به حال من، چیزی به دست من نمیاد. گفت باری من به جان بگزیدم. ابراهیم در مقابل اون گفت تو شاید چیزی از درویشی به دست نیورده باشی، اما من از این درویشی، چون حالا ابراهیم کسی است که از اون بالا اومده پایین، یه وقتی هستی کسی از این پایین میخواد بره بالا، یه از اون بالا اومده پایین، خیلی ثروت و سرمایه و مال و ملک مکنت داشته، کنیز داشته، غلام داشته، نوکر داشته، کاخهای بسیار داشته، باغات فراوان داشته، قلمرو حکومت و فرمانروایی داشته، همینا رو گذاشت کنار و سر به بیابان گذاشت، همه رو در راه خدا داد و تازه فهمید چی رو داره به دست میاره. گفت اما من این فقر، این فقیری، این عرفان و معنویت، این بیچارگی، این رها کردن دنیا رو، اینو من به سادگی به دست نیاوردم، من به جان خودم این رو خریدم. گفت باری من به جان بگزیدم، پس به ملک عالمش بخریدم. میخرم یک دم به صد عالم هنوز، باز هم من میخرم این رو، حاضرم هر چی که داشته باشم در این راه بدم. با قول مولوی گفت خنک‌آن قمار بازی که بباخت هر چه بودش بنماند، هیچش الا هوس قمار دیگر. من حاضرم بازم یه بار دیگه بیام و در این باره خودم رو در معرض و صحنه امتحان و آزمون قرار بدم. میخرم یک دم به صد عالم هنوز، زان که به میارزدم هر دم هنوز. این چیزی که من به دست آوردم، من دارم این لذت رو میچشم، تازه فهمیدم اون لذت اصلا لذت نبودن، لذت واقعی همینه. خب ببینید، اگر کسی واقعا به عمق معرفت برسه، به عمق معنویت نائل بشه، چنان لذت هایی رو متوجه میشه، چنان لذت هایی رو به دست میاره که با هیچ کدوم از لذت های مادی اصلا قابل مقایسه نیست. تازه میفهمم این لذت های دنیای مادی لذت های زودگذر و تصنعی بودن، اون لذت واقعی اونجاست. میخرم یک دم به صد عالم هنوز، زان که به میارزدم هر دم هنوز. چون به ارزم یافتم من این متاع، چون به ارزم یافتم من این متاع، پادشاهی را به کل کردم ودا. چون من این اصلا دادم، این متاع، این کالا رو، به جای یه چیز بهتری به دست آوردم، همه این پادشاهی رو اصلا رها کردم، باش خدافزی کردم، ودا کردم، من بهترین چیز رو از اینجا به دست آوردم. لاجرم من آنقدر میدانم، لاجرم من قدر میدانم، نه تو، اما من الان اون قدر و اهمیت و ارزشش رو میدم، تو نمیدونی. شکر آن برخیش میخوانم، تو نه. لاجرم من قدر میدانم، تو نه. شکر آن برخیش میخوانم، تو نه. حالا عطار نتیجه میگیره، اهل همت جان و دل در باختن، سالها با سوختن دست ساختن، مرغ همتشان به حضرت شد قرین، همز دنیا در گذشت و همز دین. گر تو مرد این چنین همت نه ای، دور شو کاهل ولی نعمت نه ای. تو مال این نیستی، اگر واقعا همت رو داری باید در این راه اهتمام بسیار بداری.
سپاسگزاریم از اینکه امروز هم همراه ما بودید با برنامه زنده در قلمرو فرهنگ. تشکر میکنیم از شما دوستانی که برای ما پیامک ارسال میکنید و ما رو دلگرم میکنید به ادامه راه. عذرخواهی میکنم از اینکه نتونستیم پیامک های شما رو بخونیم. تا فرصتی دوباره، خداحافظ.
LED های بروکس با پیشرفته ترین فناوری تمام خودکار تولید میشن، طول عمر بیشتر از 25,000 ساعت، بهره نوری بالاتر از 90 لومن، مقرون به صرفه، فوق کم مصرفترین منبع نوری دنیا، مقاوم و نشکن، و از همه مهمتر LED های بروکس با نورهای سالم، خوشرنگ و طبیعی، هیچ اشعه مضری برای انسان ندارن. لامپ های LED 10 وات بروکس، بروکس نور خوب زندگی، گروه صنعتی بروکس.
با حالا از شما دوستان به ویژه دانش آموزان